بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة في بيان أن أرباب الأصنام منها ما يتوسط بينها وبين الأصنام نور متصرف ومنها ما لا يتوسط بينها ذلك. در این قاعده دو بحث داریم. سلام علیکم. که بحث دوممون مبتنی بر بحث اولمونه. بحث اول اینه که ارباب اصنام انواری هستند با درجات مختلف که نازلترین درجهش، نازلترین فردش با طبقه زیرین ارباب اصنام که طبقه نفوسه مجاورت داره، گویا که اصلا نفسه، اینقدر درجهش پایین میاد. سلام علیکم. و همچنین البته گفته نشده ولی اینم اضافه میکنیم که در بین همین ارباب انواع فرد خیلی قوی وجود دارد که مجاور است با طبقه بالاتر، یعنی عقول اعلی، و گویا که از اونها به حساب میاد. این مطلب رو ایشون تعمیم میدن، میگن که نباتات هم همینطورند. نباتات هم اینچنینند که سلام علیکم، بعضی هاشون اینقدر پایینند که به مرز جماد نزدیک میشن و بعضیشون اینقدر عالی هن که کنه و جزء حیوانات به حساب میان. معادن هم همینطور، نازلشون عالی دارن که عالیشون در مرز نباتیست و به منزله نباته. حیوانات هم این چنین هن، بعضیشون اینقدر درجهشون بالاست که کنه و انسان هن. بعد از اینکه این مطلب رو، مطالب رو نقل میکنن که حدود یک صفحه و نیم طول میکشه، یه قاعده کلی استنباط میکنن و اون قاعده کلی اینه که در تمام مراتبی که در عالم خلقت موجود است، افراد به صورت مختلف وجود دارن، به طوری که هر پایینی از هر طبقهی مجاور است با بالاترین فرد از طبقه زیرین و هر بالایی از هر طبقه مجاور است با پایین ترین فرد از طبقه بالایی بالاتر. به عبارت مختصر، آخرین فرد هر طبقه با طبقه دیگر مجاور است، چه از بالا چه از پایین. این یک قاعده است. این قاعده رو در ارباب انواع هم داریم. ارباب انواع اون درجه عالیش با عقول طولیه مجاوره، اون درجه نازلش با نفوس جنه و نفسه. البته نفس نیست ولی از نظر نقص درجه به منزله نفسه. این مطلب اول که حدود یه صفحه و نیم شدیه خودم بیشتر طول بکشه. کل مطلب همینه که هر طبقه، هر فردی از هر طبقه با طبقه مجاور خودش تقریبا همسانه با آخرین فرد از طبقه خودش، طبقه بالاتر مجاوره، چه از بالا چه از پایین. چرا ممکنه تشکیش باشه؟ چرا دیگه اختلاف درجه تشکیشه دیگه؟ ولی نه، غیر از تو تشکیک نیست. اما تشکیک، حالا یا تشکیک در وجود یا تشکیک در ماهیت، ایشون حالا به تشکیک در ماهیت هم بوده. تشکیک در وجود که هیچی، تشکیک در ماهیت قائل بوده که بالاتر از تشکیک در وجود به که تقریبا فلاسفه مشا قائل نیستند، حکمت و متعالی هم تقریبا قائل نیست. من در همه طبقات عرض می کنم، از جمله ربانا. اولا بحثمون در ارباب انواع بود که ارباب انواع افرادی دارن که از نظر درجه بالا پایین دارن، نه علت و معلولند، بلکه از نظر درجه اختلاف دارن. بارها عرض کردیم اختلاف درجه دارن، اختلاف علیت و معلولیت ندارن. و این ارباب انواعی که اختلاف درجه دارن، نازل ترین درجه شون، نازل ترین فردشون با مرتبه نفوس، با عالم نفوس مجاورت دارد و که انهو به نفسه، یعنی به منزله موجود نفسانی است. ما شو میگیم اختلاف مرتبه، بالاخره اختلاف مرتبه که در قول ارضیه هست، اختلاف از طریق علیت و معلولیت نیست. سلام علیکم. ولی اصل اختلاف مرتبه را قبول داریم.
مراتب یه نو
نیستن. اختلاف درجه، اختلاف درجه وجود، همونطوری که در این اسنام اختلاف درجه وجود موجوده. انسان با فرد تفاوت درجه داره در وجود، در حالی که نه علتن نه معلولن، دو نوع مختلف هم هستن. هر چی که هر جوی که اینجا توجیه میکنید اونجا هم توجیه بکنید. این مطلب اول بود که عرض کردیم. حالا مبتنیان بر این مطلب اول میخوام اینطور عرض کنیم که ارباب انواع به دو قسم تقسیم میشن. بعضی هاشون چنان ضعیفن که بدون واسطه صنم خودشون رو تدبیر میکنن، گویا بدون واسطه در صنم خودشون تصرف میکنن، تقریبا به منزله نفسند. همونطور که نفس میتونه در بدن تصرف کنه، اینا میتونن مستقیماً و مباشرتاً در بدن تصرف کنن، چون گفتیم چنان مرتبهشون نازل میشه که ملحق به نفوس به حساب میان. اما بعضی از ارباب انواع چنان قوی‌اند که بدون واسطه با سنم خودشون رابطه برقرار نمی کنن، یعنی اشرف از اینن که مباشرتاً با سنمشون رابطه برقرار کنن. اینا بین خودشون و سنمشون یه نفسی رو فاصله می کنن. رب و نوع نباتات از این قبیله که با سنم خودشون به توسط نفس نباتی یا نفس حیوانی یا نفس انسانی رابطه دارن. مثلا رب و نوع انسان مستقیما سنم انسان رو که بدنه اداره نمی کنه، یه نفس انسانی وسط فاصله است، چون اون رب و نوع با این نفس مرتبطه و نفس با سنم اون رب و نوع مرتبطه. پس بین اون رب و نوع و سنم واسطه موجود است که اون موجود بسیار عظیم رو که رب و نوع انسانه به این موجود نازلی که سنم ارتباط بده، چون اون شریف با این وضیع دوتایی نمیتونن مرتبط بشن مگر یه متوسطی که از یه جهت شریف و از یه جهت وضیعه بین این دوتا واسطه بشه و اون متوسط نفسه. این مطلب دومه که تمام این قاعده هم به خاطر این مطلب دوم گفته شده. مطلب اول گویا مقدمه برای مطلب دومه. مطلب دوم اینه که عقول ارضیه به دو قسم تقسیم میشن. بعضی ها مباشرتن با سنمشون مرتبطن تصرف نمی کنن، چون قبلا گفتیم تصرف شأن عقل نیست، شأن نفسه. تصرف نمی کنن، مرتبطن تدبیر می کنن. حالا به هر ترتیب بعضی هاشون بدون واسطه مرتبطن با سنمشون و بعضی ها با واسطه مرتبطن. این کل مطلب این قاعده است که شاید حدود دو صفحه بیشتر، نزدیک سه صفحه طول میکشه. تمام فهرست مطالبش همین دو مطلبی است که عرض کردم. مطلب اول تقریبا مقدمه است برای مطلب دوم و مطلب دوم اساس بحثه. چون اساس بحث هم همین مطلب دوم، قاعده رو معنون کرده به همین مطلب دوم. عبارت قاعده رو توجه کنید: فی بیان ان ارباب الاسنام منها، یعنی بعضها، ما یتوسط بینها و بین الاسنام نور متصرف، نور متصرف و نور مدبر قبلا گفتیم، یعنی نفس. بعضی از ارباب اسنام رب و سنمی هستن که بین خودشون و بین اسنامشون نور متصرف، یعنی نفسی واسطه می شود و اونها مستقیما با سنم مرتبط نیستن بلکه به توسط این نفس مرتبطن. و منها ما لا یتوسط بین ها ذالک، و منها یعنی و بعضها، ما یعنی عقل ارضی است که لا یتوسط بین این ارباب اسنام ذالک، این نور متصرف، لا یتوسط بینها، یعنی لا یتوسط بینها و بین الاسنام ذالک، این نور متصرف. بین الاسنامش رو حذف کرده، چون در جمله قبلی آورده بوده، به قرینه جمله قبلی از این جمله حذفش کرده. بینهما لازم نیست بگید، همون بینها درسته که در عبارت آمده، در هر دو نسخه بینهاست، ولی بین الاسنام رو باید تقدیر بگیرید که در جمله قبلی بوده. و منها یعنی بعضی از این ارباب اسنام، ما یعنی ارباب اسنامی هستن که لا یتوسط بین این ارباب اسنام و بین اسنامشون زالک، یعنی نور متصرف، نور متصرف واسطه نمیشه. پس ما دو قسم رب النوع داریم، رب النوعی که به خاطر شرافتش مستقیما با سنم مرتبط نمیشود بلکه احتیاج به واسطه دارد، و رب النوعی که به خاطر نقصش مستقیما میتواند با سنمش مرتبط شود و احتیاج به واسطه نفس ندارد. هر دو، هم رب النوع به خاطر شرافتش شأنش نیست که مستقیما با این بدن تماس برقرار کند، هم این بدن چنان شرافتی ندارد که تدبیر رب النوع رو مستقیما قبول کند. هر دو طرف مشکل دارد، واسطه برای این است که او را مدبر و این رو متصرف و فیه قرار بدهد. اون واسطه اگر نباشد ارتباط بین این دو نفر برقرار نمیشه، بین این دو موجود، یکی متعلق یکی متعلق. سنم متعلقه، رب النوع متعلقه، سنم وابسته به اوست، ولی این وابستگی بدون واسطه نیست، باید واسطه بینشون باشه. از که من تعبیر به تدبیر که می کنم، تعبیر به تصرف که می کنم، تعبیر تصامحیه، ولی عقول رو گفتیم تصرف در اسنام نمی کنن. اصلا قواهر شأنشون تصرف نیست، انوار مدبر شأنشون تصرفه. اگر گاهی گفته میشه تصرف، گاهی گفته میشه تدبیر، تصامح منظور همون تعلقه، همون ارتباطه. یعنی سنم متعلق است به رب النوع و رب النوع متعلق است برای سنم. این منظور ماست و این عبارت عبارت تصامحی دیگه نیست، ولی عبارت تصرف و تدبیر اینها تصرف تصامحی است. لذا خود شارح هم یه جا که میخواد عقول رو معرفی کنیم، یه کل متصرف در سنم، نمیگه متصرف در سنم، میگه کل متصرف در سنم، چون که رسیم ایشالا عرض میکنم که کافر داشتی آورده که الان مطلب روشن شد. خب وارد مطلب اول میشیم. مطلب اولی که در این قاعده داشتیم این بود که قواهر ارضیه که همون عقول سافله باشند، درجاتشون گاهی نازل میشه و ما میرسیم به رب النوعی که به خاطر نزول درجهش در حد نفسه، یعنی مجاور با عالم نفوسه و به منزله نفوس به حساب میاد. همچنین در طرف علوش، البته عرض کردم در طرف علوشو نگفته، در طرف علو میرسیم به رب النوعی که مجاور با عالم عقول طولیه است و گویا مثلا از عقول طولیه به حساب میاد. البته بحث اینه که عرض کردم، یعنی عقول ارضیه رو ما داریم ملاحظه میکنیم و درباره اونها داریم حرف میزنیم که عقول ارضیه اون فرد نازلشون مجاور است با عالم نفوس. این حرف مصنفه، ولی شارح مطلب رو تعمیم میده. اول از عقول طولیه شروع میکنه تا نور حسی ختم میکنه، یعنی مسئله رو وسیع‌تر مطرح میکنه. میگه که در عقول توجه کردی که نزول علی و صعود معلولی داریم، این در عقول طولیه است، نزول علی و صعود معلولی داریم، یعنی علت رو که ملاحظه میکنی هرچی پایین تر میاد این نزول برای علت حاصل میشه، صعودم معلولم هرچی ترقی بکنه صعود براش حاصل میشه، نزولی که از جانب علت هست و صعودی که از جانب معلوله. معلول صعود نمیکنه، معلول نزول میکنه، علت صعود نمیکنه، علت نزول میکنه، معلولم نزول نمیکنه، صعود میکنه. پس نزول علی داریم و صعود معلولی داریم. این نزول علی و صعود معلولی در عقول طولیه برقراره. این وضع همینطور هست تا میرسیم به آخرین عقل طولی که این دیگه به خاطر ضعف نوریتش نمیتواند منشأ عقل بعد از خودش بشود. این مجاور میشه با عالم عقول ارضیه، با طبقه عقول ارضیه. هر عقول ارضی هم همین وضع ادامه داره. ما تنزل میکنیم، البته اینجا دیگه تنزل علی نیست، تنزل میکنیم تا میرسیم به یه موجود رب و نوعی که انقدر نازل است درجهش که مجاور شده با طبقه نفوس و که انهو نفسه. این وضع رو ادامه میدیم، یعنی میام تو نفوس، نفوس رو هم باز ملاحظه میکنیم، میبینیم اختلاف درجه دارن، همینطور میام پایین تا به اون آخر. بالاخره ایشون میگه انقدر ما این نور رو تنزل میدیم تا میرسیم به نوری که به صورت هیئت در میاد و نمیتونه قائم به نفسه باشه، باید متکی باشه، میشه نور عرضی نه نور عرضی. نور عرضی همون رب و نو بود، نور عرضی میشه یعنی این انوار حسیه مثل نور خورشید که این دیگه تنزل یافته اون عقول عالی است. از اون بالا که شروع کردیم هی آمدیم پایین، دیدید که به هر طبقه که رسیدیم آخر هر طبقه مجاور بود با اول طبقه پایینی، و همینطور ما این تنزل رو ادامه دادیم تا به نور حسی رسیدیم. همونطور که توجه میکنید مصنف مطلب رو در عقول عرضیه پیاده کرده، شارح مطلب رو تعمیم داده که بحث اختصاص به عقول عرضیه پیدا نکنه. در کل طبقات موجودات این وضع برقراره که هر آخرین فرد هر طبقه مجاور است با اولین فرد از طبقه پایین تر. پس اگر اینطوره در مانحنفی هم که عقول عرضی است همین وضع برقراره، آخرین فرد از عقول عرضیه مجاور است با عالم نفوس و به منزله نفس به حساب میاد. چرت کردم این مطلب اوله که ما از این مطلب برای بیان مطلب دوم استفاده میکنیم. بله بله، همونی که در اسنام میگفتیم. مثلا فرض کنید انسان اینقدر بدنش اینقدر لطیفه که نزدیک مثلا او رو ملحق کنیم به یه موجود مثالی مثلا، ولی بعضی از اجسام اینقدر غلیظن که اینها رو باید ملحق کنیم به مثلا جماد. دیگه خودشون جماد هستن، عالم ماده کمتر میشه این بحث مطرح شد، همونطور که ایشون مطرح شدن در عالم نور مطرح شدن. و من القواهر النازله ای العقول السافله ما یقرب من النفوس، بعضی از قواهر نازله یعنی عقول عرضیه و ارباب اصنام عقلیست که یقرب من النفوس، یعنی انقدر درجهش پایینه که به منزله نفس به حساب میاد. از این لما علم که مصنف اشاره مطلب رو تعمیم میده، یعنی بحث رو میبره رو عقول طولیه و بعدم عقول عرضیه و بعدم میاد تا انوار حسیه. در این بین حرف مصنف که مربوط به عقول عرضیه بیان میشه، در لابلای حرف شارح بیان میشه. شارح مستقیما حرف مصنف رو بیان نکرده، یه مطلب کلی رو بیان کرده که در ضمن این مطلب کلی مطلب جزئی که مصنف گفته بیان میشه. لما علمت که انوار عقلیه تضعف به نزول العلی، یعنی به وسیله به سبب نزولی که از طرف علت به سمت معلول حاصل می شود، نزول علی یعنی نزولی که از طرف علت به سمت معلول حاصل می شود، عقول به این چنین نزولی ضعف پیدا می کنند و همچنین تشتد به صعود المعلولی. صعود معلولی یعنی صعودی که از طرف معلول به سمت علت شروع می شود و حاصل می شود، به چنین صعودی انوار اشتداد پیدا می کنند. یعنی اگر در مسیر نزول علی بیفتن رو به ضعف می رن، در مسیر صعود معلولی قرار بگیرن رو به اشتداد می رن. و باز دانستی که انها یعنی عقول یا این انوار کلما امعنت فی نزول، هر چقدر فرو رود در و دقیق شود در نزول، یعنی نزولش بیشتر شود، هر چقدر که نزولش بیشتر شود قل نورها و نقص، به طوری که بعضی ها یعنی بعضی از این انوار یسیر و من شدت نزولهی و ضعف نوریتهی فی افق عالم نفس، اینقدر ضعیف میشن که در افق عالم نفس قرار میگیرن. افق یعنی معانی مختلف داره، یکی از معانی که در اینجا مناسبه عبارت هست از سمت رأس، یعنی بالا سر رو که نگاه میکنید اون جایی که دیگه چشمتون واقع میشه بهش میگن افق. هر کسی بالا سر خودش نگاه میکنه بالا سرش میشه افق. یه معنای افق که اینجا مناسب نیست، وقتی شما به آسمان و زمین توجه میکنید، اونجایی که فکر میکنید آسمان به زمین چسبیده، یعنی اون یه دایره‌ای دور خودتون ملاحظه میکنید که میبینید کرنه و آسمان دور زمین رو گرفته، یه جایی از اون دور دورا به نظر میرسه که آسمان به زمین چسبیده، همون جایی که مثلا خورشید طلوع میکنه یا غروب میکنه، اون جایی که احساس میشه آسمان دیگه به زمین چسبیده، اونجا میگن افق. اونم افقیه که از اینجا مناسب نیست. یه افق سومی هم داریم که اونم اینجا مناسب نیست، ارزش هم نمی کنم. افقی که در اینجا مناسب همون سمت رأسه. سمت رأس یعنی قسمت عالی، قسمت بالا. افق عالم نفس یعنی بالای عالم نفس. پس این عقول انقدر ضعیف میشن پایین میان تا به افق عالم نفس میرسن، یعنی به اون قسمت بالا. به عبارت دیگه کف عالم عقول سقف عالم نفوسه، که موجودی که در کف قرار گرفته، در کف عالم عقول قرار گرفته، با موجودی که در سقف عالم نفوس واقع شده مجاورت پیدا میکنه. حتی ان بعضها یعنی بعض احوار یسیر و من شدت نزولیه و ضعف نوریته یسیر و فی افق عالم نفس، اون وقت فیکون و که انه نفس ناطقه، نه فیکون و نفس ناطقه، نه یفیکون و نفس ناطقه، بلکه یفیکون و که انه نفس ناطقه، به منزل نفس میشه. و الان خب تا اینجا ایشون یعنی شاره هم تنزل در عالم عقول طولیه رو توضیح داد، هم تنزل در عالم عقول ارضیه رو، اگرچه تصریح به عقول ارضیه نکرد ولی در این عبارتش بود. حالا از عقول ارضیه بیان پایین تر و علی هذا، یعنی به همین منوال باز عقول و انوار تنزل پیدا میکنن. یتناقص الانوار فی النزول، انوار همچنان در نزول نقص پیدا میکنن. این نزول یه نزول علی نیست، نزول نزول درجه است. در نزول همچنان تناقص پیدا میکنن، نقص پیدا میکنن. حتی ینته نقص فی الحقیقت نوریه الا ما لا یقوم به نفسهی، تا نقص در حقیقت نوریه به جای میرسد الا ما، یعنی ما یعنی نوری که میرسد حقیقت نوری الا ما، یعنی به نوری که لا یقوم به نفسه، نوری که حالت عرضی پیدا میکند و نمیتواند قائم به نفسه باشد. کل انوار العارضه، یعنی انوار حسیه که اینا هیئت عارضه بر جسمند، یعنی اینقدر این نور ضعیف شده که دیگه نمیتونه روی پای خودش بایسته، باید متکی باشه به یه موجود دیگری. این مطلب اول بود که هنوز تموم نشده، باش کار داریم، بعدا وارد بحثش میشیم. الان موقتاً میخوام وارد مطلب دوم بشیم. کما ان من النفوس اشاره به مطلب دومه، که البته مطلب دوم در اینجا کامل نمیشه. بعد از اینکه اشاره به مطلب دوم تمام شد، دو مرتبه تفصیلا وارد مطلب اول میشیم و بعدا میپردازیم به مطلب دوم، اونم تفصیل است. حالا مطلب دوم رو ایشون میخواد توضیح بده، با یه تشبیه وارد بحث میشه. میگه که انسان دارای نفسه، از حیوان به طور کلی که انسان یکی از افراد حیوانه، حیوان دارای نفسه، نبات هم دارای نفسه، اما حیوان اگر بخواد در بدن به وسیله نفس تصرف کنه مستقیم تصرف نمی کنه. نفس حیوانی در بدن تصرف می کند به توسط روح بخاری، که بارها روح بخاری رو عرض کردم. روح بخاری یعنی خلاصه اخلاط اربعه. وقتی اخلاط اربعه رو صاف می کنیم، تصفیه می کنیم، یک جسم بسیار لطیفی کلبخار به وجود میاد که ما اسم رو میذاریم روح بخاری. طبعش گرمه و در تمام بدن سریان داره و میتونه جا به جا بشه به خاطر لطیف بودنش. جسمه ولی لطیفه، به خاطر لطافتش میتونه در تمام منافذ بدن جا به جا بشه. به این جهت تصرف نفس رو به تمام بدن میرسونه. یعنی نفس وقتی میخواد راه بره، به توسط قوهی که روی این روح بخاری قرار گرفته راه میره. وقتی میخواد ببینه به توسط قوهی که روح بخاری روی روح بخاری سواره میبینه و هاکذا. اگر در جایی روح بخاری از بین بره، قوهی که در اونجا موجوده از فعالیت میفته و نتیجتا تصرف نفس هم در اونجا مختل میشه، چون نفس در هر جا میخواد تصرف کنه به وسیله قوا تصرف میکنه. حالا اگر روح بخاری از بین رفت، قوه مختل میشه، وقتی قوه مختل شد تصرف نفس هم اختلال پیدا میکنه. پس توجه میکنید که نفس وقتی میخواد تصرف کنه در بدن حیوان، حالا حیوان میخواد حیوان معمولی باشه یا انسان باشه، به وسیله روح بخاری است، یعنی مستقیما با بدن ارتباط نداره، به توسط روح بخاری ارتباط داره، ولی در نفس نباتی اینجور نیست. نفس نباتی مستقیما با بدن نبات مرتبطه، بین نفس نباتی و خود بدن نبات روح بخاری فاصله نمیشه. علتش اینه که نور که نفس حیوانی نفسی است قوی لطیف، با بدن که کثیفه سازگاری کامل نداره، نه بدن لیاقت دارد که نفس لطیف در اون مستقیما تصرف کند، نه نفس لطیف در شأن خودش میبیند که با بدن مستقیما مرتبط شود. این است که بین نفس و بدن یه روح بخاری واسطه میشه تا از جهتی که جسمیت باشد کثیف باشد و از جهتی که لطافت باشد با نفس مناسبت داشته باشد، هم با نفس مناسب است هم با بدن مناسب است، از جهت جسم بودن با بدن، از جهت لطیف بودن با نفس مناسبت دارد، به این جهت میتواند نقش وساطت بین این دوتا رو داشته باشه، به توسط او نفس در بدن تصرف کند. علتش قوت نفسه، لطافت نفسه. اما در نفس نباتی چون نفس خیلی لطیف نیست، تقریبا از زمره خود همون جسم به حساب میاد، یه خود حالا لطیف تر از جسمه، این دیگه احتیاج به واسطه نداره، یعنی شأنش انقدر بالا نیست که نتونه در جسمش تصرف کنه و جسمش هم انقدر انزل از اون نیست که لیاقت تصرف او رو نداشته باشه. این دوتا با هم دیگه مباشرت پیدا میکنن بدون اینکه احتیاج به وساطتی باشه. پس اینطور شد که داره تشبیه میکنه، کما این که در بین نفوس نفسی را داریم قوی که بدون واسطه با بدنش مرتبط نمی شود و نفسی را داریم ضعیف که بدون واسطه با بدنش مرتبط می شود، کذالک در عقول ارضیه هم عقل ارضی را داریم که به خاطر شرافتش مستقیما با صنمش مرتبط نمی شود، بلکه بین هما نفس واسطه می شود، مثل رب و نو انسان که با بدن انسان مرتبط نمیشه، نفس انسانی رو وسیله ارتباط قرار میده. و باز عقل مدبری رو، عقل نوعی رو داریم، رب و نوعی رو داریم در بین عقول ارضیه، رب و نوعی رو داریم که به خاطر پایین بودن درجهش میتواند مستقیما با صنمش مرتبط شود بدون اینکه بینشون نفسی واسطه بشه. کما اینکه در بین نفسها نفسی داریم که با روح بخاری با توسط روح بخاری با بدنش مرتبط می شود و نفسی داریم که بدون واسطه مرتبط می شود، در بین عقول ارضیه هم عقلی داریم که با صنمش با واسطه مرتبط می شود، عقلی داریم که با صنمش بی واسطه مرتبط می شود. این کما و کذالک هست، کما این که در نفوس این چنین است، کذالک در عقول ارضیه هم این چنین است. کما رو در این صفحه می گن، کذالک رو در اون صفحه می گن. پس الان یعنی یه صفحه بین کما و کذالک بلکه بیش از یه صفحه فاصله می شه. الان ما وارد مطلب دوم میشیم، منتها در مطلب دوم فقط کماشو گفتیم، کذالکشو گذاشتیم یه صفحه و نیمی دیگه بگیم. حالا عبارت توجه کنیم، و کما ان من النفوس محتاج فی تعلقه بالبدن و تصرفی فیه الى توسط روح نفسانی، از بین نفوس ما یعنی نفسی داریم که احتیاج دارد در تعلقش به بدن و تصرفش در بدن احتیاج دارد الى توسط روح نفسانی. روح نفسانی روح بخاری، روح نفسانی که نفوس حیوانات، نفوس حیوانات این چنین است که مستقیما با بدن حیوانات تماس ندارن، ارتباط و تصرف ندارن، بلکه روح نفسانی باید بینشون واسطه بشه، یعنی روح بخاری باید بینشون واسطه بشه. پس نفوس حیوانیه به خاطر قوتشون مستقیما با بدن تماس ندارن بلکه به توسط روح بخاری تماس میگیرن. علم اینها، یعنی بعضی از این نفوس عالم ماده ما یعنی نفسی است که یکون به شدت نقصهی لا یحتاج الى ذلک، چون خیلی ناقص الوجود احتیاج به این واسطه نداره، خودش با موجود ناقصی که بدنش باشه تماس برقرار میکنه. کل نفس نباتیه، لتعلق این نفس نباتیه به ابدان نباتات من غیر توسط روح نفسانی، روح نفسانی لازم نیست واسطه بشه، روح بخاری لازم نیست واسطه بشه. ایشون یه مطلبی رو گفته که عکسش رو عقل ما قبول میکنه، یعنی به نظر ما این چنین میرسه که ایشون عکس حق گفته، عکس مطلب حق رو بیان کرده، لذا توضیح میده که من عکس نگفتم، ذهنت به اون که در جاهای دیگه مطرح میشه نره. همیشه موجود ضعیف به خاطر ناتوانی احتیاج به یه دستیار دارد، ولی موجود قوی به خاطر توانایی احتیاج به کمک نداره. به این جهت گفته میشه موجود ناقص واسطه میخواد، برای انجام کارش واسطه میخواد، یعنی باید با واسطه این کار رو انجام بدهد تا واسطه این موجود ضعیف رو تقویت کند و این موجود ضعیف با تقویت این واسطه بتواند به کارش بپردازد. این قانونه. ولی موجود قوی احتیاج به کمک نداره، احتیاج به واسطه نداره، مستقیما میتونه کار خودش انجام بده. این یه قانونه. واسطه داره و اگر ضعیف باشه تا که واسطه نداره. ما عکسش رو گفتیم. ایشون تذکر میده که اینجا با اون قاعده فرق میکنه، اونجا ضعیف است احتیاج به کمک دارد و قوی است احتیاج به کمک ندارد. اونجا از باب این که احتیاج به کمک دارد و ندارد واسطه میخواهد و نمیخواهد. اینجا بحث کمک نیست، بحث اینه که این روح چون لطیف است شأنش این نیست که بتواند مستقیما تصرف کند در بدن کسی، واسطه میخواد تا شأنش رو حفظ کنه. اون یکی چون ضعیفه تقریبا درجهش با درجه بدنش نزدیکه، اون دیگه اینقدر شرافت ندارد که بخواد واسطه بگیره. این قویه به خاطر شرافتش واسطه انتخاب میکند، نه به خاطر ضعفش، نه به خاطر ناتوانیش. ضعیف به خاطر نه به خاطر تواناییش، بلکه به خاطر اینکه شأنش پایین است واسطه نمیخواد. پس این قاعده که ما در اینجا گفتیم با اون قاعده که در ذهن انسان ها ترسیم میشه فرق داره. اشکال در قابلیت، بله اشکال در قابلیت، اشکال در ضعف و در ناتوانی و توانایی نفس نیست. ولا یظنن، گمان نشود البته که ناقص است که احتیاج به متوسط دارد دون کامل. یعنی این قاعده اینه که ناقص احتیاج به واسطه دارد تا این واسطه کمکش کند و نقصش را جبران کند. دونال کامل، کامل خوب تواناییشو داره، احتیاج به واسطه و دستیار و کمک نداره. گمان نشود که بعد این چنینه، دلیل امرو بالعکس، در اینجا امر به عکسه. زیرا نفس حیوانیه نه به خاطر ناتوانیش واسطه دارد، بلکه لکونها اشرف من النباتیه هی التف منها، چون اشرف از نباتیه است التف از نباتیه است. اشرف در اینجا اشرف وجودیه، چون اشرف وجودی است لطف التفه، هر موجودی که از نظر وجود اشرف باشد از نظر لطافت هم التفه، تا میرسیم به بالاترین وجود که بالاترین درجه تجرد رو داره. اینقدر لطافت زیاد میشه که به تجرد منتهی میشه، بعدم در تجرد هم پیش میریم تا به اون درجه عالی تجرد که درجه واجب الوجوده میرسیم. هر چی که شرافت در وجود بیشتر بشه لطافت بیشتر میشه. شرافت در اینجا شرافت ارزشی نیست، شرافت وجودی است. چون شرافت وجودی است همراه با لطافت، هر چقدر که شرافت جلوتر بره لطافت جلوتر میلزه. ایشون میگه چون اشرف است التف است، نفس حیوانی چون اشرف است از نباتیه التف است منها. و ازاکه یعنی چون چنین است، این ازاکه مشاوره نمیخواد، ازاکه یعنی چون چنین است. فیستحیل و انیت از سر رفل بدن، چون چنین است چون التف است، چون لطیف است، محال است که در بدنی که کثیف است بتواند تصرف کند من غیر متوسط. اخی مناسبت ندارد اون لطیف و این کثیف با هم مناسبت ندارد، باید یه واسطه ای که من حیثن لطیف باشد من حیث دیگر کثیف باشد بین اینها واسطه بشه. محال است که تصرف کند در بدن کثیف بدون واسطه. لان احدهما که نفس باشد فی غایت لطافت و آخر که بدن باشد فی غایت الکثافت، با هم مناسبتی ندارن، چون مناسبت ندارن واسطه میخوان. اما به خلاف نفس نباتیه، از لکانه ها اکسف، یعنی اکسف من نفس الحیوانیه، نه اکسف من بدنه، اکسف من نفس الحیوانیه. چون اکسف از نفس حیوانیه است، تقریبا شأنش با شأن بدنش نزدیکه، لا یحتاج الى متوسط، احتیاج به متوسط نداره، یعنی شأنش انقدر رفیع نیست که بدون واسطه نتواند با بدن ارتباط برقرار کند. خب تمام شد، وارد مطلب اول میشیم. مطلب دوم رو توضیح دادیم، دوباره برمیگردیم سر جای اولمون، میگیم مطلب اول که بیان کنیم هر مرتبه‌ای، هر مرتبه‌ای فرد بالاش با آخرین فرد مرتبه بالاتر مجاور است و فرد پایینش با اولین فرد از مرتبه پایینتر مجاور است. که همونطور که عرض کردم، هر طبقه، هر فردی از هر طبقه، هر آخرین فرد از هر طبقه با فرد طبقه دیگر مجاور است، هم از بالا هم از پایین. اینو میخوام توضیح بدیم، هم در معادن توضیح میدیم، هم در نباتات توضیح میدیم، هم در حیوانات توضیح میدیم. این سه مطلب که گفته شد، برمیگردیم قانون کلی ترسیم میکنیم که در همه طبقات این وضع هست. از این قانون کلی در رب و نو استفاده میکنیم که در رب و نو هم همینطوره، آخرین فرد رب و نو مجاور است با عالم نفس و اون آخرین فرد چند نه اون نفسان، همون مطلبی که قبلا گفتیم تاکید میکنیم. و بعد هم وارد مطلب دومون میشیم. همونطور که توجه کردیم یک کما قبلا داشتیم، خط سوم همین صفحه، کما ان من النفوس محتاجه، هر کدام ادن این کما بعدا میاد، یک کما هم حالا داریم که اشاره اضافه میکنه، و کما ان من المعادن، این کما هم ادلش بعدا میاد. دو تا کما ها یه دونه اد بیشتر ندارن، یک کذالک مال هر دو کما، البته به عبارت کذالک نگفته ها. صفحه بعدی سطر دهم، فمن القواهر الناظره، یعنی فکذالک من القواهر الناظره، کذالک رو نیورده، کاف را فاورده. این ادل هر دو کماست، البته شاره میگه نتیجه هر دو کماست، فرق نمی کنه بگید ادل کماست یا نتیجه کماست. خب حالا برای معادن مثال میدن، ایشون میفرمد که در مرجان در محل خودش که قهر دریاست به وجود میاد. مرجان در واقع معدنه، ولی انقدر معدن پیشرفته است که به منزله نباته، یعنی تا وقتی تو دریاست میبینید رشد میکنه و بر اثر حرکت آب متحرک میشه، یعنی اعضاش جابجا میشه، ولی وقتی میاریدش بیرون از آب خشک میشه. وقتی خشک شد جماد میشه، بلکه سنگ میشه، یعنی نه جماد مثل خاک، جماد مثل سنگ سفت میشه. پس در بیر وقتی بیرون آوردینش و میبینید که سفت شد، میفهمید که این در واقع جماد بوده. ولی در پایین آب چون حرکت آب حرکتش میده، دست و بالش حرکت میده، متوجه میشید که به منزله نباته. پس معدنیست که به منزله نباته، یعنی عالی ترین درجه معدنیت را دارد که با اصل عالم نبات مجاوره، لذا ملحقش میکنیم به نبات، اگرچه معدنه، چنه هون نبات. خب این برداشت قدیمی ها بوده، ولی امروز ثابت شده که مرجان معدن نیست، نبات هم نیست، بلکه حیوانه، یعنی اصلا خیلی بالاتر از این حرف هست، موجود حیوانیه. بله وقتی که از آد دریا میگیرن قطعش میکنن میمیره، میمیره و خوش میشه، جسمش اینطوره که خوش میشه، حالت درختی داره، مرجان حالت درختی داره، یعنی به همین جهت فکر میکردن نباته، یعنی یه تنه داره و چندین شاخه، ولی حیوانه، تغذیه میکنه، منتها حیوانیست که حرکت نمیکنه از جاش، چون یه مقدار حیوان ضعیفیه، حرکت دل اراده درش نیست. بله کف انواع حیوانات، حالا کف هم نباشه نزدیکه به کفه، چون حالا کف رو یه خود پایین تر از او حساب میکنه، علی حال این حرکت بل اراده رو نداره، یعنی برای گرفتن آذوقه حرکت نمیکنه، بلکه آذوقه به سمت اون میاد و او شکار میکنه، ولی بالاخره کارش کار حیوانیه و موجود حیوانیه، ولی اینا گمان میکردن که موجود معدنی. و چما ان من المعادن ما قرب من هیئت النبات، نزدیک هیئت نباته، اونم هیئت نبات رو داره، یعنی آثار نبات داره. کلمرجان لعنه تعلیل برای اینه که چرا به منزله نباته. لعنه ینبت فی معدنه، مرجان در معدن خودش میروید. معدنش کجاست؟ و هو قعر البحر. ینبت فی معدنه کاغصان الاشجار، در معدن خودش مثل شاخه های درخت میروید. به این مناسبت هیئت نباتی دارد، چون هیئت نباتی دارد به نبات ملحق می شود. فاذا اخرج یعنی من البحر و اصابه الهوا، هواش بهش برسه، کان جمادن، بلکه نه جماد معمولی، جماد خیلی محکم، بل حجرن، بله خیلی محکم میشه، بله سنگ میشه، مثل سنگ که محکم. خب این درباره نبات، درباره معدن. نبات هم ایشون میفرماد ما نباتاتی داریم، نباتی داریم که انقدر پیشرفته است که به منزله حیوانه، و او عبارت از درخت نخله، درخت خرما. درخت خرما آثاری داره، یعنی آثاری ما از درخت خرما میبینیم که به خاطر اون آثار حس میکنیم که باید ملحقش کنیم به حیوان. از جمله آثار اینه که اگر سر این درخت رو زیر آب فرو کنید، تنش بیرون آب باشه، سرش زیر آب، درخت زیر آب بکنید، ببینید که خفه میشه، میمیره، خوش میشه. یا اون سر درخت رو ببرید، باید خوش میشه. درخت ها، این بد نیست که این مطلب رو بدونیم، موجوداتی که جمله معترضه ها بیرون از بحثه، موجوداتی که خیلی نازلند، سرشون رو خدا زمین آفریده و پاشون رو هوا. درخت این چنین دیگه، سر درخت و ریششه، اصل کار اونه، خصفت های بالا پاس، هر چقدر ببرید آسیبی وارد نمی کنه، ولی درخت اگر از ریشه در بیاد خوش میشه، ریشه اصل کاره. موجود نازل رو خدا سر به زیر آفریده، اون موجودی که خیلی کامله مثل انسان، سر به هوا آفریده، پا به زمین. موجود متوسط رو افقی آفریده که سر و پاش تقریبا در افق هم باشه، در ردیف هم باشه، مثل ایوارات معمولی. پس این چنینه که موجود ناقص سر به سمت پایین داره و پا به سمت بالا، موجود کامل برعکس، موجود متوسط و متوسط. حالا در درخت نخل این وضع، حالا در مورد ریشش من الان دقیق نمیدونم که ریشم در بیاره مثلا خوش میشه، ولی مهم اون تیکه بالاست که سر درخت رو بزنید خوش میشه.
این پاش میشه،
بله، در واقع اون قسمتی که پای بقیه درخت هاست سر این درخته، یعنی سر به سمت بالا داره، مثل این که حیوانه، نه تنها حیوانه، نزدیک به انسان هم هست. اینطوری داره میشه دیگه، سر طرف بالا. حالا بعدا یه روایت هم میخونیم که اصلا میگه از اضافه طینت آدم آفریده شده، یعنی نه حیوانه، ملحق به انسانه. بلکه بعد این یکی از خصوصیات درخت خرماست که ما به خاطر این خصوصیت ملحقش میکنیم به حیوان. خصوصیت دیگرش اینه که درختاش به هم دیگه الفت دارن، نر و ماده به هم الفت دارن. حتی الفت چنان شدید است که گاهی از اوقات درخت نر و درخت ماده وقتی کنار هم میروین صاف بالا نمیرن، به سمت هم دیگه متمایل میشن، کج میشن به سمت هم، و این نشون میده که اینا الفتی که در حیوانات هست در اینا هست. بعد یه خصوصیت دیگه این که عمل لقاح دارن، یعنی این که اون درخت ماده اگر خرمایی بدهد خرماش کامل نمیشه مگر گردی رو از درخت نر بگیرن در این ماده بپاشن، مثل بقیه درخت ها نیستن. این حتما احتیاج به پاشیدن گرد داره. البته این در بقیه درخت هم هست، در همه گیاه ها هست، منتها تفاوت اینه که در خرما انسان این کارو میکنه، در بقیه درخت ها گاهی حشرات این کارو میکنن، گاهی هم باد این کارو میکنه. در درخت خرما شاید احتیاج به پاشیدن گرد نر بیشتر باشه، اون مقداری که حشرات انتقال میدن کافی نباشه، اون مقدار هم که باد انتقال میده کافی نباشه، انسان باید مستقلا این کار رو انجام بده. همه درخت ها احتیاج به لقاح دارن، اختصاص به درخت خرما نداره، ولی خب چون درخت خرما را انسان انجام میداده اون زمان متوجه بوده که درخت خرما احتیاج داره، بقیه را انسان انجام نمیداده به احتیاج توجهی نداشته.
این درخت خرمایی که نرهد اصلا محصول نیست، محصول
نده، همه چرا درخت بید محصول نمیده؟
نه مثلا توی همه انبار میفهمم مثلا تو درخت پرتقال نارگی هم سال این در منطقه داریم همه محصول
خب همشون ماده همه درخت هایی که درخت پرتقال همشون ماده هم که محصول میده
نه
یه بعدی شاخهاش نره بعدی شاخهاش نره این میشه دیگه شده دیگه بعدی از گیاه هست که بعدی شاخهاشون نره بعدی شاخهاشون ماده چون درخت دو جوره در گیاهی خون در قسمت گیاهی طبیعت خوندیم که درخت دو جوره درخت هایی داریم که نر و ماده شون جداست درخت هایی داریم که نر و ماده شون یکیه یعنی یه شاخه نره یه شاخه ماده ما تشخیص نمیدیم بعضی شاخه ها نره حالا یه شاخه نره ممکن یه شاخه نره تو کل درخت باشه همون تأمین میکنه بقیه ماده ها رو خب بعد میفرماد بین درخت خرما و بین حیوان فقط یک فرق هست و اون که حیوان با حرکت ارادی دنبال غذای خودش میره ولی درخت خرما با حرکت ارادی نمیتواند دنبال غذا بره و غذا رو باید انسان بهش بده یعنی آب میخواد باید بهش داده بشه از زمین هم که خودش مواد لازم رو جذب میکنه ولی اینه ایشون نگفتن شاید اینطور باشه ایشون میگه سر رو قطع کنی میمیره حالا اگر یه وقتی مثلا میخی هم بهش بکوبن اونم بمیره شاید نمیدونم بعد ایشون میفهمد که این که حرکت ارادی از ویژگی های حیوانه این رو قدیمی هایی گفتند که کشف نکرده بودند مرجانی که حرکت ارادی ندارد حیوان است اگر اونها کشف میکردند که مرجانی که حرکت ارادی ندارد حیوان است نمی گفتند همه ی حیوانات حرکت ارادی دارند بلکه استثناء میزنند گفتند بعضی از حیوانات حرکت ارادی ندارند و حرکت ارادی رو خاصه ی اکثر الحیوانات قرار می دادن نه خاصه کل الحیوانات
حساسش هم
خدش هست الان حساس ثابت شده که گیاه هم حساس هست اختصاص به حیوان نداره اینا طبق برنامه های قدیم بوده که در گیاه حساسیت قائل نبودن حساس اختصاص به انسان به حیوان می دادن حرکت اراده در کل حیوانات قائل بودن لذا جز خصوصیت حیوان قرار می دادن اینا برداشته اونها بوده حالا همش عوض شده البته ناطق رو خودشون فهمیدن ناطق هم اختصاص به انسان میدادن بعدها فهمیدن که اختصاص به انسان نداره ملش هم ناطقه بعد نه حیوانات ناطق نیستن ولی ناطقه که اون ناطقه اون کار نداریم همه حیوانات به هم حرف میزنن نطق عقلی بله نطق عقلی حالا البته ممکنه بعضی از حیوانات رو بتونیم بگیم عاقلن مثلا گفته شده دلفین مثلا عاقله مثلا یا میمون رو بعضی گفت بله بعد اینو داشتم از میکردم که بعدشم برای اینکه ملک خارج بشه از تعریف انسان که تعریف میکردم میگفتن حیوان ناطق بعد دیدن که ناطق شامل ملک هم میشه آمدن عوضش کردن یعنی اضافه کردن گفتن حیوان و ناطق و مائت یعنی میمیره ملک نمیمیره با اعتقاد شما این بود که ملک نمیمیره خب قید مائت اضافه شدن گفتن خب حالا خوب شد دیگه انسان حیوان ناطق مائت دیگر هم آمدن اشکال کردن که جن هم میتره جندم حیوان ناطق مایته اونجا خال جند سنش زیاده سن اجنه زیاده مثلا بعضیشون هستن که تازه مردن میگن اینا روز قدیر رو درک کردن روز قدیر رو درک کردن و خب اونایی که روز قدیر رو درک کرده باشن واسه یه جمله معترضه اونایی که روز قدیر رو درک کرده باشن دفن حضرت فاطمه رو درک کردن دفن حضرت که از اونها مخفی نبوده از بشر مخفی بوده لذا بعضی از کسانی که خیلی با جن ارتباط دارن با جنهای قوی ارتباط دارن اونها نقل میکنن که از ازشون پرسیده شده که قبر حضرت فاطمه کجاست اونها جواب دادن تو روزه است نه تو بقیعه نه توی خونه خودشونه تو روزه است حالا دیگه چقدر درسته صحتشو سخمشو نمیدونیم نوعاً خود شیعه احتمال روزه رو ترجیح میده بر بقیه احتمالات خب من مذرم بود که جن هم میمیره ولی عمر طولانی میکنه، پس بنابراین ناطق هم اختصاص به انسان ندارد، ناطق مائت هم اختصاص به انسان ندارد. این چیزا مطالبی بوده که برای خود گذشته هم روشن بوده، روشن شده بوده. اما حساس و حرکت به اراده بود اینا که اختصاص به انسان، به حیوان دارد و در غیر حیوان پیدا نمیشود یا همه حیوانات از این برخورد دارد، این خیلی برایشون روشن نبوده که نقد داره، نقدش بعدها روشن شد. خب این تیکر داشتم عرض میکردم. تطمیم مطلب این بود که وقتی توجه کردید به این که درخت نخل به منزله حیوانه، درخت نخل به منزله حیوانه، کلام پیغمبر براتون روشن میشه که درخت خرما را از اضافه طینت آدم آفریدند. پس درخت خرما یه نسبتی به حضرت آدم دارد، همونطوری که حوا رو آفریدن منتها زوجه آدم قرارش دادند، درخت خرما را هم آفریدن زوجه قرارش ندادند، بلکه خواهر قرار دادند. خواهر حضرت آدم میشه عمه ما، لذا حضرت در کلامشون میفرمان اکرمو عمتکم النخل، عمه خودتون رو که درخت خرماست اکرام کنید. فإنهو خلقت من بقیت طین آدم. خب و من النبات ما قرب من الحیوان، بعضی از نباتات هستن که به حیوانات نزدیکن، کن نخل. چرا نزدیک به حیوانات هست؟ لاختصاص این نخل به خواص حیوانات، یعنی خواص حیوانات رو دارد. من انهو خواص رو ذکر میکنه، من انهو این نخل اذا قطع رأسه و قرق فلما یبوسه، خوش میشه. یک خصوصیت. خصوصیت دیگر، و من احتیاج الاناث فی کمال ثمره الی لقاح ذکور، ماده های این درخت برای اینکه ثمرهشون کامل بشه احتیاج دارن به لقاح نرها. خاصیت بعدی، و من میل کل واحد من الذکر و الانثى الى الاخر، نسبت به همدیگه نر و ماده تمایل دارن، به طوری که بعض نخیلات تمیل الی نخلن. این شاهد بر میل داشتن هر کدوم به دیگرید. وقتی دو تا درخت خرما کنار همن، گاهی صاف میرن بالا، ولی گاهی هم اتفاق میفته که این دوتا به سمت هم تمایل پیدا میکنن، کج بالا میرن. ولا یحتمل الا من طلعه، لا یحتمل یعنی حمل بر نمیدارد، حامله نمیشود مگر از طریق طلع این درخت، طلع اون گرد نره. بله، لا یحمل بهتره، لا یحمل یعنی حامله نمیشود، حمل بر نمیدارد، الا من طلعه، یعنی مگر از اون، از طریق اون گرد نر، یعنی تا گرد نر رو نپاشید اصلا حامله نمیشه. بعضی هاشون اگه گرد نر رو نپاشید ثمره کامل نمیده، بعضی ها حتی لا یحتمل اصلا حامله نمیشه. این نشون میده که الفت بینشون زیادتره. و هوه قریب من خاصیت الالفت والعشق الذی بین الحیوانات. خب یعنی این تمایل داشتن به این صورت که بعضی ها به سمت همدیگه تنشون کج میشه، یا اینکه ماده بدون طلع نر حامله نمیشه، این نزدیکه به خاصیت و الفت و عشقی که بین حیواناته. از این جهت ما میتونیم نبات رو به حیوان ملحق کنیم. و بالجمله لم یبق له یعنی لنخل الا شیء واحد، که اگه اون شیء واحد رو میداشت میشد حیوان. فقط یه خصوصیت حیوان نداره، لازم ما ملحقش کردیم به نبات. لم یبق لنخل الا شیء واحدی که تا اینکه یصل الی الحیوان، یعنی یه چیز داشت برای رسیدن به حیوانات که اون یه چیز الان نداره، یه چیز کم داره، یه چیز برای رسیدن به حیوانات کم داره. و اول انقلاب من الارض، کنده شدن از زمین و حرکت در طلب غذا، که پاش از زمین در بیاره و شروع کنه به راه رفتن برای طلب غذا، اینو نداره. و کان النبی علیه و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اشار الی هذه البعانی، کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اشار الی هذه المعانی که فرموده اکرم امتکم النخل فانها خلقت من بقیت طین آدم. خب اینم در مورد نبات. اما حیوان میشون میفرماد که حیوانات هم بعضیاشون انقدر قویند که به درجه انسانیت نزدیک شدن، یعنی میشه به طبقه بالاتر که انسانه نزدیکشون دونست و گفت که انهو انسانن. دو مثال میزنه، یکی میمون یکی توتی، که میمون در محاکات فعلیه تقلیدهای فعل انسان و توتی در محاکات قولیه تقلید قول انسان ماهرن و به این مناسبت میشه اونها رو ملحق کرد به انسان. حتی کارهای دیگری هم میمونها دارن که اون کارها نشون میده که اینها نزدیکی به انسانن، که اینا دیگه احتیاج به خارج گفتن نداره، من از رو میخونم. و من الحیوان ماقر و من الانسان در دو چیز، در بله در فی کمال قوت الباطنه، در کمال قوه باطنه و غیر قوه باطنه. قوه باطنه شون زیاده، یعنی تفهیم و تفهمشون زیاده، یعنی خوب میفهمن و میتونن بفهمونن. میمون بعضی حاجاتشو با اشاره به ما میفهمونه، پس قدرت تفهیم داره، اما بقیه نه، این قدرت رو چندان ندارن و همچنین میفهمه، اشارات ما رو هم میفهمه، پس قدرت تفهیم و تفهم که همون قوه باطنیست براش هست. فی کمال قوه باطنه نزدیکی به انسان هست، کمال قوه باطنه در تفهیم و تفهم. و غیر قوه باطنه که قوت المحاکات فعلیه و قولیه، مثلا محاکات این تقلید، تقلید فعل، تقلید قول میتوانن بکنن نسبت به انسان. مثلا میمون تقلید فعل میکنه، توتی تقلید قول میکنه. و نحوه ما، یعنی نحوه این دوتا، نحوه کمال قوه، نحوه قوه باطنه و نحوه قوه محاکات، کار دیگه هم انجام میدن که نه از محاکات هست نه از تفهیم و تفاهمه. مثلا میمون میبینید کارهای مسخرگی انجام میده، تقلید هم نمی کنه، یعنی ما کاری نمی کنیم که او تقلید ما رو بکنه، خودش مستقلا میبینید کار مسخره انجام میده، مردم میخندونه. اینا نشون میده اینا کاریست غیر از تفهیم و تفاهم و همچنین کاریست غیر از محاکات. پس هم قوه در کمال قوه باطنه نزدیکی به انسانن، هم در قوه محاکات و تقلید، چون انسان هم میتونه تقلید کنه، اونا میتونه تقلید کنن، هم در غیر این دوتا و نحوه ما، یعنی هم در نحوه قوه باطنه و نحوه قوه محاکات در کارهای دیگه هم نظیر انسان هستن. و در بعض نسخ به جای باطنه دارد ناطقه، یعنی فی کمال قوت ناطقه، که قوه ناطقه رو میخواد برای مثلا میمون و توتی و همسال و زلک ثابت کند، ولی الازل و اولا قوه باطنه بهتره، چون قوه ناطقه ثابت نشده برای حیوانات تا کمال قوه باطنه رو ناطقه رو ما برای توتی و اینها بذاریم. کل قرده و غیرهی، قرد یعنی میمون، غیرهی رو مثال میزنه کل ببقا، ببقا نوشته درست نیست، ببقا درسته، یا ببقا درسته، یا ببقا درسته، یا ببقات، سه جور هست، سه جور خونده شده، ببقا و ببقا و ببقات. الان ببقا نداشت تو لغت. و نحوه ببقا، نحوه ببقا مرغ میناست، مینا که تقریبا قد زاغ میمونه، یه خود کوچکتر و سیاه هم هست، مثل خود زاغ سیاهه، اون حرف میزنه، ظاهرا از میمون، از توتی هم بهتر حرف میزنه، زیدتر هم یاد میگیره. خب حالا توضیح میده که چرا قرد و یا ببقا نزدیک انسانن. لأن القرد یعنی میمون، یفهم ما یشار الیه، اون چی که اشاره میشه به او، یعنی اشاره های ما رو میفهمه، و یفهم بالاشاره، مطلب خودش رو به ما میفهمونه با اشاره، هم اشارات ما رو میفهمه هم خودش منظورش رو با اشاره به ما میفهمونه. و یتمسخر و یضحک الناس، مسخرگی میکند و مردم رو میخندونه. و یلعب به نرد و شطرنج، وقتی تربیتش کنی نرد و شطرنج هم بازی میکنه، شطرنج که معلومه نرد هم همین پاسوره، چیزه شطرنج و هندی ها اختراع کردن، نرد هم ایرانی ها. و یقف علی رؤوس الملوک بالمدائبه، و بر سر پادشاهان میستد بالمدائبه، یعنی بازی و مزاح کردن، نه بر سر، یعنی میرو سرشون وای میسه، پس این بالا سرشون اون قسمت بالای تختشون واقع قرار میگیره، بازی میکنه، مردم رو میخندونه. در نسخه قدیم داره و یقف علی رؤوس الملوک بالمذبه، مذبه بازال، مثل زباب، زباب یعنی مگس، مذبه یعنی مگس پرانی، یعنی میذارنش رو تخت پادشاه، قسمت بالای تخت پادشاه، بهش یه باد بزن، یه چیزی میدن، میگن اگه مگس روی سر این بدبخت خود نشست زدش کن، اونم شروع میکنه مگس پرانی. خب این کارا رو، کار تقریبا انسان دیگه، این داره انجام میده. ظاهرا نسخه مذبه که در قدیم باشه، در نسخه قدیمه بهتر از اینه، یعنی بازی کردن لازم نیست، اصلا بالاتر پادشاه باشه، هر جا باشه بازی میکنه. اما مذهب خوبه، چون کنار پادشاه وای میسونش میگم مگس پادشاه رو بزن. الا غیر ذالک، یعنی این نمونه های کارهایی بود که برای غیرت گفتیم. الا غیر ذالک، علاوه بر این هم کارهایی برای غیرت هست. مما یقرب بهی من الناس، از کارهایی که نزدیک می شود به سبب اون کار میمون به انسان، من را عرض کردم بعد از یقرب که میاد به معنای به ترجمه میشه. اون بهی که بعد از یقرب میاد غیر از بیس که در جای چیز میشینه، به جای به فارسی میشینه. اینجا به معنی به سببیه، مایق رو به سببیه که اون مایق رو به برسه از ماهات.